بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. در ادامه شاهد رابع از کتاب شواهد الربوبیه رسیدیم به ابتدای الاشراق و رابع فی العلت و المعلول، مباحثی که ملا صدرا در باب علت و معلول به عنوان یکی دیگر از مباحث مربوط به امور عامه مطرح میکنن همانیست که شما پیش از این در کتابهای نهایه و منظومه و اینها هم خواندید. لذا خیلی مختصر و مفید مطلب رو میگیم، بعد وارد تطبیق با مس میشیم. سلام میکنم. در گام نخست ایشون وجود رو تقسیم میکنن به علت و معلول. الوجود و اما علتون و اما معلولون. تقسیم وجود به علت و معلول هم از تقسیمات اولیه است، درسته؟ یعنی وجود به ما هو و وجود بدون این که قیدی بخورد به علت و معلول تقسیم می شود. بعد این تقسیم میان تعریف می کنن علت تامه به علت ناقصه را. علت تامه را او علتی می دانن که از وجودش وجود معلول لازم می آید و از عدمش عدم معلول، و به دیگر سخن علت تامه علتی است که سبب ضرورت پیدا کردن یا واجب شدن وجود معلول می شود. اشیاء ما لم یجب لم یوجد. و همچنین عدم علت تامه هم سبب امتناع وجود معلول می شود، درسته؟ معلول رو چی تعریف میکنن؟ خب معلول هم میگن اون چیزیست که وجودش به واسطه وجود شیء دیگری که همان علت باشد واجب شده است و وجودش با عدم شیء دیگری که همان علت باشد ممتنع میشود. یعنی از دو سوست دیگه، دو سوی است. منتها این که گفته میشود وجود العلت مستلزم لوجود المعلول یه بحث روشن است. و علت تامه اگر باشد مستلزم اینی که معلول هم باشد. و به تعبیر مجازی عدم العله هم علتون لعدم المعلول هست، درسته؟ یعنی ما وقتی علیت را به عدم العله نسبت میدیم این اسناد مجازی است، کمان که شما در نهایه و بدای مفصل خوندید اینا را. اینجا یک اشکالی مطرح شده، ملا صدرا او رو خیلی مختصر اشاره میکنه یه پاسخ میده. در کجا؟ در گزاره عدم العلت علتون لعدم المعلول. برخی آمدن گفتن که اگر علت تامه نباشد مشخصه که معلول نیست. حالا اگر یکی از اجزای علت تامه هم نباشد، دو تا از اجزای علت تامه هم نباشد، بازم معلول وجود پیدا نمی کند. چرا؟ چون او علت تبدیل میشه به علت ناقصه، درسته؟ حالا اگر فرض بگیریم که این علت تامه ما 10 جزءه، یعنی 10 تا علت ناقصه دارد، درست؟ 10 تا علت ناقصه. اون وقت عدم هر کدام از این علل ناقصه 10 گانه سبب عدم معلول خواهد شد. یعنی عدم علت ناقصه سبب عدم معلول میشه. حالا علت ناقصه چند تاست؟ 10 تا. پس ما 10 تا عدم العلت علتون لعدم المعلول خواهیم داشت. 10 تا عدم العلهی خواهیم داشت که علتن برای عدم معلول. خب چه مشکلی پیش میاد؟ توارد علل بر معلول واحد لازم میاد. معلول واحد عدم معلوله. علل متعددی که توارد میکنن یکی پس از دیگری ورود میکنن بر این معلولی که همان عدم معلول است میشن چی؟ مثلا 10 تا علل متعدد. اون وقت این توارد هم قبلا خوانده اید که توارد دو علت بر معلول واحد چه؟ محال است. این اشکال رو که مطرح کردن بعضی اومدن توجیهاتی ذکر کردن، هر کسی یه جوابیه ای داده، ملا صدرا به اونو کاری نداره. میگه این ادعا که کسی بیاد در گزاره عدم العلت علتون لعدم المعلول قائل به توارد علل بر معلول واحد بشه با این استدلال که اگر علت تامه از چند علت ناقصه تشکیل شده، عدم تک تک این علل ناقصه به تنهایی علت خواهد بود بر عدم معلول. پس عدم معلول میشه یکی، عدم 10 تا علت ناقصه میشه چند تا علت، و این یعنی توارد علل متعدد بر معلول واحد، در حالی که توارد علل متعدد بر معلول واحد چیه؟ محال است. مولا صدرا میگین توجیهاتی که گفتن دو ما باش کار نداریم، اینا رو بذارید کنار. جواب این توهم اینه که در همه اینها یک مفهوم عدم العله صادق است، و همین یه مفهوم عدم العله میشه علت واحد بر عدم معلوم. لذا در گزاره عدم العله علتون لعدم المعلوم، در ناحیه علل ناقصه توارد علل بر معلول واحد لازم نمی آید. روشنه؟ راحت‌تر
نمی‌تونیم
بگیم
معلول
نزد
واحد فقط علت تامه است؟
عبارت نخراش همینه دیگه. بله دیگه، یعنی بله دقیقاً همینه، عبارت نخراش همینه. مولا صدرا میخواد بگه او عدم العله‌ای که میگیم علتون لعدم المعلوم، او عدم علت تامه است. حالا عدم علت تامه مفهوم واحد و علت واحده، ولی میتواند مصادیق بسیار داشته باشد. یه دونه علت ناقص هم نباشد، بازم عدم علت تامه صادق است به عنوان علت واحد. دو تا هم نباشد، بازم عدم علت تامه به عنوان علت واحد صادقه. 300 تا هم نباشد، بازم یکی است. پس در حقیقت اون علت واحده و اون هم عدم علت تامه است. متن رو نگاه کنید، 5-6 سطر رو، بعد بریم عبارت بعدیش. الوجود ینقسم الى علت و معلول، فالعلتو هی الموجود الذی یحصل من وجودهی وجود و شیء آخر. وجود به علت و معلول تقسیم می شود. علت همان موجودی است که از وجودش وجود چیز دیگر لازم می آید. این شیء آخر میشه همان معلول، درسته؟ و ینعدمو به عدمه، با عدم اون موجود که علت باشد عدم شیء دیگر لازم میاد، درسته؟ ینعدمو هوش می خوره به شیء آخر، به عدمهی، اون هوی عدمهی میخوره به اون الموجود الذی یحصل من وجوده. یعنی از عدم علت تامه چی لازم میاد؟ عدم آره عدم معلول یا اون شیء آخر در عبارت. فهی ما یجب به وجودها وجودون و یمتن و به عدمها ذالک الوجود. پس علت اون چیزیست که با وجود اون علت وجود واجب میشود، یعنی وجود معلول واجب میشود، و با عدم اون علت وجود معلول ممتنع می شود. حالا این تعریف علت بود. تعریف معلول چی آقا؟ ول معلول ما یجب و وجوده به وجود شیء آخر. معلول اون چیزی است که وجودش با وجود شیء دیگر واجب می شود. اینجا شیء آخر میشه علت. تو اون بالای شیء آخر میشد معلول، اینجا میشه علت. و یمتنع ذلک الوجود به عدمه او عدم شیء من، و همچنین اون وجود ممتنع می شود با عدم چی؟ اون معلول یا عدم شیء من یا عدم قسمتی از اون، عدم اون علت یا عدم قسمتی از اون علت. یعنی یا کل علت نباید باشد، اینجا از بخواهم به ظاهر بزنم چه شیء آخر ها خو می خوره به شیء آخر که معناش علت، نگید حالا علت مؤنثه. پس با اون شیء، عدم اون شیء آخر که علت است، عدم چی لازم میاد؟ معلول. حالا یا با کل عدم کل اون شیء اون آخر، یعنی علت هم، یا قسمتیش که همون علت ناقص. فهم می‌کنم. این تمام. پاراگراف بعدی همون اشکال رو میگه. ولا یلزم توارد العلل المستقله علی معلول شخصی فی انعدام وجود شیء به عدمات اجزای علت. این ناظر به همون عدم العلت علتون لعدم المعلول هست. این عبارت میگه لازم نمیاد در اون گزاره عدم العلت علتون لعدم المعلول که علیت رو به عدم نسبت میدی، لازم توارد علل مستقله بر معلول واحد لازم نمی آید. در چی؟ در این که فنعدام وجود شیء به عدمات اجزای علته، به این صورت که وجود یک چیزی معدوم بشود با عدمهایی که نسبت به اجزای علتان شیء هست. اجزای علتانشه یعنی اجزای علت تامه. اجزای علت تامه میشه همون علل ناقصه. برای همین بود که گفتم عبارت ابهام داره دیگه، باید اون توضیح رو کنارش داشته باشید. برای این گفتم که توارد علل متعدد بر معلول واحد در ناحیه علل ناقصه گفته شده، در فرضی که علت ما عدم العله باشد بر عدم معلول. روشنه؟ اونو بالاش ننویسید بعد رجوع کنید به این پاراگراف چیزی متوجه نمیشید. ولا حاجت فیه الا تمحلات ذکروها، در این بحث نیاز به اون محالات یا مشکلات یا اون توجیهاتی که اینها آمدند ذکر کردن نیازی نیست به اونها در پاسخ به این یا در توجیه این. چرا لازم نیست؟ یک جواب بیشتر ندارد. از العلت هناک امر واحد هو عدم العلت تامه به ماهی علت تامه، چون علت در اینجا در جایی که معلول منعدم شده معدوم شده بفرمایید یکی بیش نیست، اون هم همون عدم علت تامه است. شما علیت رو کی گفته بزن به علل ناقصه تو عدم العله که این مشکل پیش بیاد؟ یه دون از علل ناقصه، دو تاش ده تاش هم نباشد صفت میکند که علت تامه نیست. عدم علت تامه هم علت واحد، معلولش هم که عدم معلوله اونم واحد، پیش محضوری هم پیش نمیاد، اصلا عللی نداریم اینجا، یعنی بیش از یک علت نیست که تا توارد علل برای معلول واحد لازم میاد. روشنه دیگه نه؟ خب این معنای از علیت که تو پاراگراف اول ملا صدرا تبیین کردن همون علیت به معنای خاصی است که ما ازش تعبیر میکنیم به علت هستی بخش، چون بحثو بردن رو وجود دیگه نه، بحثو بردن رو وجود بخشی، گفتن علت چیزی است که وجود شیء دیگری بدان وابسته است، پس این علت میشه به معنای خاص که همان هستی بخشه. توی این پاراگراف وقت یقال علیت به معنای عام رو مطرح میکنن که همان تأثیرگذاری در وجود یک چیز است. یادتون هست یه بار بحث میکردیم؟ ببینید علیت در معنای عام به معنای مطلق تأثیرگذاری است. شما دو یا چند وجود رو وقتی با هم مقایسه میکنید یا این دو یا چند وجود بر روی یکدیگر تأثیر و تأثیر دارن یا ندارن. اگر تأثیر و تأثیر بر روی یکدیگر داشته باشن از مؤثر تعبیر به علت میشه، از متأثر تعبیر به معلول. او تأثیرگذاری هم میگن علیت. اگر نه تأثیر و تأثیر نداشته باشن این علیتی هم بینشون نیست. خیلی سو این معنای عام علیت قبلا یه بار بحث کردیم، اون نامؤثر فی الوجود به حقیقت معنی کلمه، اونجا توضیح دادم براتون از بیرون نکته بود مال همین بود. در اینجا علیت به معنای مطلق تاثیرگذاری است. مولوی صدرا همین رو چجوری تعبیر میکنه؟ میگه علت به چیزی میگن که لهو مدخلون فی وجود شیء آخر، یه دخالتی یه نحوه تأثیری در وجود چیز دیگر داشته باشد، اما از این که اون دخالت یا تاثیرگذاری به نحوه تام و تمام باشد که بهش علت تامه، به نحو ناقص باشد به شلت ناقصه، به نحو زمین سازی باشد به شلت محیطه و هاکذا ادامه بده بره. حالا این علت به معنای آب چهار تا بیشتر نیست، همون علل اربعه ارسطویی، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی که همه رو بلدید، یا علل وجود است یا علل ماهیت است، یا نمیخواد بنویسن علل وجود یا ما منه الوجود است یا ما له الوجود است. ما منه الوجود میشه چی؟ فاعلی. ما له الوجود میشه علت غایی یا غایت که تفاوت رو خواهیم گفت به اعتبار است. و علل قوام هم میشه ماده و صورت، نسبت به جسم میشه علت. حالا معنای عام رو چجور شما تاثیر اینجا تبیین میکنید؟ خیلی ساده میگید اگه تاثیرگذاری به نحو وجود بخشی باشه، مثلا علت فاعلی، به نحو چی باشد؟ محرکیت باشد، به نحو برانگیختگی باشد، میشه غایی، علت غایی. به نحو اون تاثیرگذاری از اون حیث بالقوه باشد، یعنی تاثیرگذاری به نحوی باشد که جسم را پدید بیاورد، میشه از حیث بالقوهش میشه علت مادی، از حیث بالفعلش میشه علت سوری و هاکذا. فقط یقال العلتو به ازاء ما له مدخل فی وجود شیء فیمتنع به عدمه و الا لم یجب به وجوده. گفته شده که گاهی گفته شده علت در ازای چیزی است که برای آن چیز یه دخالت و تاثیرگذاری در وجود شیء باشد، که این گونه باشد اون وقت با عدم آن شیء وجود معلول وجود شیء ممتنع می شود، اگرچه با وجودش وجود شیء واجب نمی شود، چون ممکنه اون علت علت تامه نباشد، علت ناقصه، علت مؤده باشد که از وجود اونها وجود معلول لازم نمیاد. حالا وحیه به هازل معنا، در این معنای عام علیت چهار تاست، فاعل و غایت، ماده و صورت. فاعل و غایت رو میگن علتان للوجود، علل وجود میگن، ماده و صورت رو میگن علل ماهیت، یا علل قوام هم میگن بهش، ای به حسب القوام تفسیر میکنه، چون باعث قوام چی میشه؟ ماهیت میشه. فل هم قوام جسم میشه هم ماهیت دیگه، درسته؟ به اعتبار خارج، به شرط لا و لا به شرط دیگه، اینا رو میدانید دیگه. اگه لا به شرط اعتبارش کنید میشه علل قوام ماهیت، اگر به شرط لا اعتبار کنید میشه علل مرکب که همون جسم باشد. الان توضیح خواهد داد. حالا حالا نکته قبل از اینکه اینو فاعل و اینا رو شروع کنیم، ببینید فاعل یا علت فاعلی خوب بود ملاحظه رو اینو میگفت، نمیگن اینا رو، بعد تو مثال که میرسن ملت رو گیج میکنن. تو علت فاعلی، علت فاعلی یا در طبیعیات هست یا در الهیات، تو نهایه هم داشتیم براتون، اگه من اونجا میگفتم همین رو، علت فاعلی در الهیات برابر با علت حقیقی یا هستی بخش، علت فاعلی در طبیعیات برابر با علت محرکه است. طبیعیات یعنی علوم تجربی، الهیات یعنی فلسفه، این معنایی که ما امروز مد نظرمون هست. حالا این مثال معروفی که در کتب منطقی شما خوندید اینجا هم ملاصدرا میگه، این مثال علت فاعلی در طبیعیات رو فقط مطرح میکند، نه در الهیات. یعنی مثال میشه اخص از ممثل. شما وقتی میگه علت فاعلی باید هم مثال بزنی برای طبیعیاتش، هم مثال بزنی برای الهیاتش. این که نجار میاد چوب رو بر میدارد تبدیل به صندلی میکند، این علت فاعلی در چیه؟ طبیعیاته، چون نجار هستی که نمیده به صندلی، که زمینه رو پاره معده به تعبیری. هیچ موجود مادی علت هستی بخش نیست، تمام موجودات مادی علیتشون از نوع علیت اعدادیست. کلن همین موجودات مادی از اون جهت که مادی هن ها لازم نیست که مجرده. روشنه؟ حالا این چوب میشه تو این مثال معروف، چوب میشه چی؟ ماده. او شکلی که این نجار به این میدهد صندلی درست میکنه، او صورت میگن این رو، این میشه علت سوری. چوب میشه علت مادی، اون شکل میشه علت سوری، خود نجار میشه علت فاعلی که همون معنی محرکه، زمینه ساز است. بفرمایید نشستن بر روی و صندلی هم میشه علت غایی، درسته؟ حالا یک اشکالک دیگری هم این مثال دارد که همین هم خیلی تبیین نمیشه. این صورتی که اینجا میگن با اون صورتی که ما مد نظرمون یکی نیست. اون صورتی که تو علل اربعه گفته میشود جهت فعلیت شیئه. خب این صورتی که اینجا گفته میشود شکله، شکل عرضه. اون صورت چیه؟ جوهره. این شکل چیه؟ عرضه. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه توجیه کنیم بگیم چی؟ آقا بگیم صورت یعنی فعلیت. فعلیت عام از فعلیت اولا، فعلیت اول و فعلیت ثانوی است. فعلیت اول میشه صورت نوعیه، فعلیت اول را میگن صورت نوعیه. کی افاضه میکنه؟ علت فاعلی به معنایی که در الهیاته، یعنی علت بفرمایید هستی بخش. فعلیت به معنای کمال ثانوی میشه اعراض. اونو کی افاضه میکنه؟ علت فاعلی به معنایی که در طبیعیاته، که البته از جهت محرک بودن و الا همون اعراض را بگی اون هستی بخشه، همون علت فاعلی الهیه افاضه میکنه. ولی این چیکار میکنه؟ زمینه رو فراهم میکنه، یعنی اگه این زمینه سازیش نباشد او هم افاضه نمیکنه. به ویژه در اون عوارض چی؟ مفارقه. چون میدونید اعراض لازمه علتش همینم نیست، همین نجار علت اعراض لازمم نیست. چه اعراض لازم باشه چه ذاتیات باشد، هر دو مجهول به جل بسیطن، یعنی علتشون علت فاعلی به معنای الهیات، علت هستی بخشه. ولی تو علل اعراض مفارقه از حیث این که زمینه رو فراهم میکنه میشه علل فاعلی به معنای طبیعیات، از اون جهت که افاضه میکنه وجود بهش میده میشه علل فاعلی به معنای الهیات. اینا باید تفکیک بشه تو مثال ها، فعلا گیش کننده میشه. گرفتین؟ پس این صورت را اگر برابر با فعلیت بگیریم و فعلیت را اهم از فعلیت اولا و ثانیه بگیریم، این دو جور در میاد مثال. خب الان اونم مشکلش اینه که فعلیت ثانوی که اعراض رو صورت نمیگه، اونجا این مشکل پیش میاد. دقت میکنید؟ مگه اینکه بگیم بالاخره اونم فعلیت دیگه، فعلیت بلا صورت رو برای چی بگیریم؟ عام دیگه، یعنی مساویه با چی بگید؟ فعلیت. توجیهش هم میده، توجیه خیرت پسندش، هیچ توجیه دیگری نداره. ولی شما اینا رو که میخونید دیگه از این شواهد و اینا که داریم میگم باید تحلیل کنید دیگه، همینجوری گفتم ما بگیم بریم دیگه نیست، باید تحلیل بشه ببینیم آقا تا چه اندازه. فالفاعل ما بهی وجود و شی، فاعل چیزی است که به واسطه وجود شی افاضه میشود، مانند نجاری که اون سریر یا تخت را آمده بفرمایید ایجاد کرده. غایت ما لعجلها، یعنی اون چیزی است که وجود شی به خاطر آن است. کهاجت الاستوای علیه، مانند این که کسی بخواد روش بشیند مثلا روی این تخته. وحیه، حالا این علت غایی رو همه بلدید، بازم تو نهایه خوندید، ابن سینا در اشارات و تنبیهات هم دارد که العلت الغائیه علت الفاعلیه لفاعلیه علت الفاعلیه، علت غایی علت فاعلی برای فاعل شدن فاعل است. میدونید دیگه چرا شد دیگه؟ چرا تصورش، تصور غایت یا وجود ذهنی غایت فاعل را برمی انگیزاند تا به سمت انجام فعل برود. از آن حیث که تصویر ذهنی غایت تأثیر میگذارد در فاعل شدن فاعل، این تصویر ذهنی رو گفتن علت غایی، چون گفتیم علیت اینجا تأثیر گذاری دیگه، نه؟ تصویر ذهنی یا صورت ذهنی غایت مؤثر است در فاعل شدن فاعل یا نه؟ از حیث مؤثر بودن میگن علت غایی بود تصویر ذهنی. نه دیگه، شکر معنی عام
علت غایی
نه، این که میگن علت فاعلی این مجاز، اسناد فاعلیت به صورت اسناد مجازی است، حقیقتا هم علت غایی است. دقت می‌کنی؟ یعنی وصف به حال متعلق شیه، وصف به حال خودشه نیست. صورت ذهنی متعلق فاعلی که منم، وقتی وصف به حال متعلق شیه باشد، یعنی هم به این وصف بر این موضوع موصوف، هم به این محمول بر این موضوع نیاز به واسطه در عروض دارد، وحدتش میشه غیر حقیقی. وقتی وحدت غیر حقیقی شد، نیاز به واسطه در عروض داشت، اسناد فاعلیت بهش آفرین میشه، اسناد مجازی. روشن شد؟ اسناد حقیقی به چی؟ به همون خود منه، فاعل منم در مورد، ولی صورت ذهنی متعلق منه. نیاز اسناد فاعلیت میشه اسناد مجازی. بله، اون به وجود ذهنی و خارجی شه. میگه وقتی تصویر ذهنی است، چون مؤثر در فاعل شدن فعل یا مؤثر در صدور فعل است، میگیم علت غایی. ولی غایت رو چون واژه علت رو ازش برمی‌داریم، چون غایت نه تنها مؤثر نیست بلکه متأثر از فاعله، چون بعد آینده آفر ایجاد میشد، یعنی پس از اینکه فاعل اراده کرد و فعل رو انجام داد، تازه غایت ظهور پیدا میکنه، لذا اون تاثیرگذاری دیگه مطرح نیست، لذا علیت هم به خود وجود خارجی غایت اطلاق نمیشود. و هی علت الفاعلیه لفاعلیه الفاعل، این علت غایی علت فاعلی است برای فاعل شدن فاعل، به واسطه وجودش یا ماهیتش، به واسطه ماهیتش. به دیگر سخن تفاوت غایت و علت غایی به چی بود؟ به وجود ذهنی و خارجی. وجود ذهنی رو میگن ماهیت. بله، منظور از وجود ذهنی اما ماهیت. چرا این وجود ذهنی رو میگه ماهیت؟
اصلا دیگه ماهیت اصلا به اینکه
ما اصالت وجودیم دیگه، اصالت وجودی چرا میگی ماهیت؟
حکایت از واقع بکنه میگی ماهیت.
سادهش کنیم، ماهیت بنابر اصالت وجود مفهومی است که از وجودهای محدود شد انتظار شده. خب این مفهومی تصویر ذهنی من، مفهومی من ما یوفانو فی ذهن دیگه، مفهومی دیگه. این مفهوم چون مفهوم است بهش میگیم چی؟ ماهیت. پس اصالت وجودی به جای واژه ماهیت چی باید بذارن؟ مفهوم. حالا اگه کسی گفت ماهیت ایراد داره، خیر، بگو ماهیت، ولی ازش قصد چی کن؟ مفهوم. ماهیت اگر ازش اراده مفهوم بشه درسته، ولی اگر از اون ماهیت شما اراده وجود کنی، حتی وجود ذهنی، غلطه. چون اصالت وجود میگه ماهیت نه در ذهن است نه در عین. پس چرا اینجوری میگیم؟ میگه این تمام اعتباری است، ماهیت اما مفهومی است که در ذهن پدید آمده. بله، ماهیت، مفهوم ماهوی و وجود ذهنی با هم وحدت دارند. تفاوت این سه به اعتبار است. وجود ذهنی گویند به اعتبار اینکه حاکی از وجود خارجی است و آثار وجود خارجی را ندارد. ماهیت میگویند به اعتباری که ناظر به چیستی واقعیت خارجی است. ما یقال فی جواب ما هو. مفهوم میگویند به اعتبار اینکه ما یفهم و فی ذهن است و حاکی از یک مصداق. معنا میگویند به اعتبار اینکه حاکی از یک محاکات، از چی دارد؟ محاکات چیه؟ لفظه. گرفتنی شد؟ اینا دقت کنید، اینا نمیگن، کتب فلسفی نمیگن، لذا خیلی گیج میشن. مفهوم، معنا، وجود ذهنی، ماهیت یک چیزن. معنا بگی به اعتبار اینکه در مقابل لفظه، مفهوم بگی به اعتبار اینکه در مقابل مصداق، وجود ذهنی به اعتبار اینکه در برابر وجود خارجی است، ماهیت به اعتبار اینکه ناظر به چیستی شی است. به چهار اعتبار شیء واحد موجود در ذهن و چهار تا اسم روش می‌ذارم. روشنه؟ خب
معنا
در مورد لفظ. پس اگه کسی گفت مفهوم، خیلی هم سوال براشون ها، نمیدونم برای شما تا حالا پیش آمده بود یا نه، خیلی هم نمیدونن چرا یه بار مفهوم و معنا چه نسبتی با هم دارن. نمیدونن آقا مفهوم و معنا چه نسبتی با هم دارن. میگیم آقا در برابر مصداق بگی میشه چی؟ مفهوم. در برابر لفظ بگی میشه چی؟ معنا. لذا دلالت مفهوم بر مصداق از نوع دلالت عقلی است، دلالت لفظ بر معنا از نوع دلالت وضعی است. نه همه با هم پیامدهای بحث دیگه اینا رو باز کنید. حالا بر اساس این باید ببینید تو اصول مباحث الفاظ حرف بزنید. جعل وزن رو شرک میکنن، جعل لفظ پی مقابل معنا، دیگه اونا رو قشنگ باید تحلیل کنید بر اساس این مبانی محکم دیگه. یعنی اینا رو کسی بلد نباشه تو اصول خیلی حرف برای گفتن ندارد، نمیتونه ارزیابی کنه دیدگاه‌های مختلف را. و کما ان العله الغائیه ماهیه متمثله عند الفاعل لا الواقعه عینا عینا فكذلك الغایه الواقعه في العين هي ما يرجو الى الفاعل. پس این غایت فهیه غایتون به وچن و علتون غایتن به وچن. این چیزی که غایت میگیم از یک جهت غایت است با نظر به وجود خارجی، از یک جهت علت غایی است با نظر به وجود ذهنی، یا بگید با نظر به وجودش غایت است با نظر به ماهیتش علت غایی. و برای همین ها دقت کن، برای همینه که علامه طباطبایی در مرحله 11 نهایی علم و عالم و معلوم، علم و حصولی رو وقتی میخواد تعریف کنه میگه علم به ماهیتشه، علم حضور رو میگه علم به وجودشه، علم حصولی رو میگه علم به ماهیت. میگه ماهیت کرد بنابر اساس معنی نمی، میگه این ماهیت مثلا هم مفهوم، چون تا علم حصولی پای چی در میاد است مفهوم، اینا با هم ارتباط داره. اگرچه خودو خیلی شاید از اون دقیق ترم میشد تعبیر کرد که من تو بس گفتم تو نهایی گوش کرده باشی. خب حالا همچنان که علت غایی آن چیزی است که نزد فاعل تمثل پیدا کرده، چرا میگه تمثل؟ چون وجود ذهنی و مثالی دارد، وجود مثالی داره تصویر تصورات ذهنی ما دیگه، نه نزد فاعل تمثل یعنی وجود ذهنی تمثل پیدا کرده، نه اینکه علت غایی در خارج واقع شده باشد. همچنین غایتی هم که در خارج واقع شده تحقق پیدا کرده، اینها هیه مایر جو الی الفاعل، اون چیز که به فاعل برمیگرده. به دیگر سخن علت غایی به فاعل برمیگرده یا نه؟ بله دیگه، چون متمثلتون اندن فاعله، به همون معنا غایت هم به فاعل برمیگردن. همون حرفی که علامه داشتم تو بحث علت غایی، اول گفتن که مثلا طرف یه کاری میکنه، یه کسی فقیره، میری پول بهش میدی برای اینکه خوشحالش کنی، فقرش رو برطرف کنی. مریضه، میری مثلا دارو براش میخوای فلان خوبش بکنی. اول اینا رو مثال زد، گفت غایت چیه؟ خوب شدن مریض. غایت چیه؟ رفع فقر از فقیر. بعد آخر چی گفتن؟ آخر بحث گفتن در همه اینها غایت به کی برمیگرده؟ به ذات فاعل. یادتونه؟ یعنی همون جام که من دارو میخرم میدم این مریض خوب بشه یا پرستاریشو میکنم، به خاطر اینکه ثوابی برای خودم دارن. الان همون حرفو مناسبت اینجا میخواد بگه. بحث واجب
میشه بگم علم عنایه، علم عنایه میشه غایت.
نه لا دیگه، چرا؟ چون علم عنایه علم حضوریه، این علم حصولی است، غایت به ماهیت ها علت غایی است. اونجا میگن غایت فاعل یکی با هم اتحاد دارد. یادتونه تو نهایه میگفتم غایت به رقیقش میشه چی؟ به حقیقتش میشه فاعل، به رقیقش میشه غایت. حالا اون بحث دقیقی داره. فنجارو لسریره لعجل الجلوس اول بانی للبیت لیسکنه غیره اول ماشی لحاجت مؤمن اول رضا فلان كلهم انما فعلوا افائلهم لامر يرجع اخيرا الى نفوسهم بنفوس الى نفوسهم. دیگه اینجوری معنی میشه دیگه. میگه که نتیجه این که نجاری که تخت را میسازد برای نشستن، بنایی که خانه را میسازد تا دیگری در آن ساکن شود، راه رونده ای که راه میرود برای اینکه نیاز مؤمنی را برآورده سازد یا رضایت مؤمنی را کسب کند، چون همه اینها فعلها و افعال خودشان را انجام دادن کلهم انما همه، چون نگید دیگه، بگید همه اینها، چون تموم میشه جملمون، همه اینها افعال خودشون را انجام دادن به خاطر چی؟ به خاطر امری که برمیگرده به نفوسشان، به خودشان. آفرین سودی حالا ثواب میبرن حالا هرچی. ولی علت مادیه یه علتی علی هر شی کل خشبه لسریر، علت مادی هم چیزیست که شی از اون علت مادی پدید میآید، مانند چوب برای چی؟ تخت. البته چوب برای تخت ماده چیه بگید؟ ثانیه است دیگه، ماده اولا نیست. ببین ماده چه اولا باشه چه ثانیه باشد، وقتی ماده میگن بهش که جهتی چی لحاظ بشه؟ قوه ها. تو ماده ثانیه هم جهت قوه است، اشتباه نکنید. در ماده اولا هم جهت از حیث قوهش میگن ماده اولا، در ماده ثانیه هم از حیث قوهش میگن ماده اولا. منتها ماده ثانیه ماده بهش میگن که ماده ثانیه است. منتها ماده اولا را بالقوه میدانن نسبت به صورت جسمیه، ماده ثانیه را بالقوه میدانن نسبت به صورت نوعیه. از فقط فرقش اینه. فهی التی معها یکون شیء بالقوه، گفتم ماده اون چیزیست که به واسطه او یک چیز بالقوه میشود، یعنی جهت قوه را میگن ماده، چه اولا باشه چه ثانیه باشد. ثانیه هم که میدانید یعنی ما لیس به اول، دیگه ثالث رابعه ندارد. و صورت هی التی یلزم منها وجود الشیء، فمعها یکون شیء بالفعل که صورت سریر. صورت هم اون چیزیست که از آن صورت وجود یک چیز لازم میآید، یعنی جهت فعلیت شیء است. پس به همراه اون صورت است که شیء بالفعل می شود، مانند صورت تخت. ولی یعلم ان المادته، حالا اینجا ماده و صورت رو با هم قیاس میکنه، میگه ما ماده رو یه بار میتونیم با صورت بسنجیم، یه بار با خود جسم. درسته؟ اگر ماده رو نسبت به مرکب که همون جسمه در نظر بگیری، بهش میگن علت مادی، چون ماده به این معنا وقتی با مرکب که جسم مقایسه میشه مؤثر در تحقق جسم است. علت مادی بهش میگن. و همین ماده بالقیاس الی ما لیس جزءه، به قیاس به اون چیزی که جزء آن نیست، یعنی نسبت به صورت، چون ماده جزء صورت نیست. یا عنصر میگن یا موضوع بهش میگن، یا بفرمایید چی بهش میگن؟ محل. محل هم میگن، عنصر میگن، موضوع میگن. این عنصر نه عناصر بسیطا، اشتباه نکنید، عنصر معنای لغویش کار. همچنین صورت علت سوریست برای مرکبی که جسم باشد، یعنی صورت رو هم نسبت به مرکب بسنجیم میشه علت سوری. درسته؟ و نسبت به ماده صورت میگن. جهت فعلیت جسم نسبت به جهت قوهش صورت نامیده میشود، نسبت به کل جسم میشه علت سوری. حالا این صورت هم قوام بخش ماده هست، هم قوام بخش مرکبه. مولاسد رو میگه این قوام بخشی صورت نسبت به ماده با قوام بخشیش نسبت به جسم متفاوت. درسته؟ نسبت به جسم بخوای بگی یه جورایی میشه چی؟ حالا بخونیم دیگه، میشه شریک و لله و اینو همه رو که قبلا خوندیم، مثلا ترجمهش کنن. اقامت ها للماده لیست علی نحو اقامت ها للمرکب، اون قوام بخشی صورت نسبت به ماده همانند قوام بخشی صورت نسبت به جسم نیست. چرا؟ لانها مفیدت الوجود لمعلولها فی الاول افادتا لا بالاستقلال. لانها، چون صورت مفید وجود است برای معلولش که ماده باشد در اولی. معلولها ها میخوره به صورت ها، معلولش ماده است، نه اینکه ها میخوره به ماده، اشتباه نکنید. در اولی یعنی نسبت به چی؟ نسبت به خود ماده.
معلول ماده یا معلول صورت؟
نه معلول صورته، خود معلوله میشه ماده، منظور اینه، چون قوه محضه دیگه. افادتا لا بالاستقلال، حالا این که میاد صورت که میاد به ماده افاده وجود میکنه، آیا در افاده وجود به ماده مستقله؟ نه. از کی مدد میگیره؟ از اون علت مجرد هستی بخش، از اون ربونو یا عقل فعال، بنابر مبنای اشراق و مشا. اشراق بگی ربونو است، مشا رو بگی عقل فعاله. بلهیه مع شریک یوجدها، بلکه صورت به همراه شریکش که همون علت مفارقه است، مجرد مفارقه است، ماده را ایجاد میکنند. یوجدها میخوره به چی؟ ماده. اولا فیقیم بها به الاخر فتکونو یا فتکونه واسطتن فی التقومه و شریکتن، فتکونو واسطتن فی التقومه و شریکتن. پس میشه صورت میشه واسطه در قوام بخشی به ماده و شریک خواهد بود نسبت به علت مجرد. یعنی این صورت به شراکت علت مجرد قوام بخششی میشه ماده میشود. این تو اولی بود، یعنی وقتی صورت رو با چی میسنجیدیم؟ با ماده. حالا در دومی که صورت رو با چی می‌سنجیم؟ با مرکب یعنی جسم و فسانی، یعنی وقتی که مرکب باشد جسم باشد، لیست مفیدتا للوجود، این صورت دیگه افاضه وجود برای افاضه وجود برای جسم نمی‌کند، بلکه انما یفید الوجود شیء آخر، وجود را چیز دیگری که همون عقل مجرده افاده می‌کند. ولکن لها دخل فی التقوم، ولکن برای صورت یک مدخلیت و تأثیری در قوام بخشی است. یعنی صورت در واقع اگر نباشد اون جسم پدید نمیآید. اینم اگر مگر درست میکنیم برای صورت، اینا همه در تحلیل ذهنی است دیگه، میدارید تبعتون ماده و صورت به جعل بسیط از ناحیه علت مجرد افاضه میشه، درسته؟ اینطوری نیست که یک بار ماده رو افاضه کنه، یک بار صورت رو افاضه کنه، بعد مجموع این دو با هم ترکیب بشن، روشنه دیگه نه؟ پس صورتو، حالا نتیجه بحث، پس صورتو مبدا فاعلی لشیء و مبدا صوری لشیء آخر، صورت مبدا فاعلی است برای یک چیز که اون ماده باشد، مبدا صوری است برای چیز دیگر که همون مرکب یعنی جسم باشد.
اولی شاید بتونیم بگیم تقدم به رتبه داره، توی دومی نداره،
نسبت به ماده،
اولی که ماده رو تقدم داره، دومی نسبت به مرکب
معیت داره. اینو میتونید بگید آفرین، دقیقاً اینو میتونید بگید. و تفاوت به قول حکیم صاحب در منظومه بل اشتباه بل اصر و اینایی، یعنی به اعتبار، به شرط لا و به شرط اجتماع و به شرط عدم اجتماع. تو مباحث ماهیت منظومه نمیدونم رسیدید خود دیگه یا نه، اونجایی که اشکالی مطرح میکنن همینجور جواب میدن. فل علل لا یزید و عددها علی اربعه، پس علل، علت به معنای عام یعنی مطلق تاثیرگذاری، عددش از چهار مورد تجاوز نمیکنه. بعد اینجا یه تعلیقه حکیم سبزواری داره، میگه مانع و معد و شرط و اینا رو میگن علت، که بله مانع معد شرط اینا هم عنوان چی بهش میدن؟ علت. پس اینا چیه؟ حکیم سازی فرمود اینا برمیگرده به همون علت فاعلی و علت قابلی و سوری و مادی هم سار اینها، یعنی عند تحلیل مثلا شرطه، به قول حکیم سبزواری در تعلیقش شرطه یا شرط علت فاعلی است یا شرط علت قابلی. میگن آقا در تحقق موجودات مادی دو تا شرط لازمه، فاعلیت فاعل، قابلیت قابل. اون شرطی که علت مینامی بش یا به فاعل برمیگردد یا به قابل، پس از این چهار علت خارج نخواهد بود. قالو الفاعل، حالا دیگه اقسام فاعل به اعتبارات گوناگون رو ملا صدر میگه، یا گاهی فاعل میگن فاعل بالقوه، که فاعل قبل از اینکه شروع به فعالیت بکنه، یعنی هنوز فعلی از اون صادر نشده باشد، بهش میگن فاعل بالقوه. بعد از شروع به فعالیت، وقتی فعلی از اون صادر میشه بهش میگن فاعل بالفعل، کما بعده هم میخوره به شروع. و قد یکون کلیه که مطلقه، گاهی فاعل کلیست مانند مطلق فاعل، گاهی نه جزئیه مانند فاعل محسوس. فاعل محسوس این مطلق، اون جزئی که اینجا میگه دقت کنید، این جزئی در برابر کلی نیست، جزئی برای مقیده. گاهی فاعل مطلق است یعنی مطلق فاعل قید نزن، گاهی فاعل مقید میشه، مثل اینکه میگه فاعل مجرد، فاعل محسوس، فاعل مادی میشه مقید، این جزئیان یعنی مقید. عامن کما قیل الصانع علت للسریر، گاهی عام است مانندی که گفته شده صانع علتی چیه؟ سریع، صانع یعنی سازنده، اون خود نجار باشه هر کسی، علت تخت است. گاهی خاصه، مثلا میگه هاذا النجار قد صنعه، خاصه اینجا عام و خاص معنای کلی و جزئیه، جزئی تکمه ساقی، کلی قابلیت برای افراد کثیر. به همین قرینه داریم میگیم جزئی رو به اون معنای منطقی نگیرید، اونو مقید بگیرید، روشنه دیگه نه؟ وقد یکون قریبا، گاهی فاعل قریب است یا همون اسلام فاعل مباشر هم بهش میگن، مانند صورت برای هیولا، که بین صورت و هیولا یا ماده اولا چیزی واسطه نشده، یا عفونت برای حما، حما تب دیگه، بلدین دیگه تبه، عفونت فاعل قریب و مباشر چیه؟ تبه، وقتی بدن عفونت کنه تب ایجاد میشود. گاهی فاعل بعید است مثل عقل فعال، برای عقل فعال فاعل بعید است، برای چیا؟ برای همین، همین موجودات آفرین، چون نمیدونی چرا میگم بعید، برای همه انواع مادی، چون فاعل قریب رو صورت نوعی یا طبیعت میگیرن، درست کردین؟ میگن صورت رو شنیدید بحث حرکت؟ آره تو بحث حرکت گفتن این حرکت وقتی ایجاد میشه چه حرکت جوهری چه حرکت در اعراس میگفتن که فاعل مباشر حرکت طبیعت نوعیش اما جوهرش فاعل بعیدش میشه چی؟ عقل فعال به اون معنی مخصوصا اگر ما مبنای چی رو بپذیریم اون حکمت متعالیه را که خودش یک چالشی است حالا حکمت متعالیه تصویر باید کار کنید روش اینجا فرصت نیست بازش کنم همین اجمالا میگم شما بالاخره یه عالم مثال رو پذیرفتید یا پذیرفتید به حسر عقلی این عالم مثال یا با عالم طبیعی رابطه طولی دارد یا عرضی دیگه اگر رابطه طولی داشته باشد فاعل مباشر انواع ماتی میشه موجودات مثالی اگر رابطه عرضی داشته باشد هزار یک اشکال خواهد داشت اون وقت رابطه عرضی با ماده دارد رتبه وجودیش باید با ماده باید یکی باشه در حالی که رتبه وجودیش یکی یک چالش است نه متأسفانه بهش نپرداخته نه منصدر رو بهش پرداخته در هستی شناسی خودش نه چیگه یعنی با این که منصدر و سهروردی عالم مثال رو پذیرفتن ولیکن اومدن انواع مادی رو به چی نسبت دادن؟ به رب و به عقول عرضی به عقل نسبت دادن حالا یکی نیست بگه این وسط این مثال چیکار است؟ حسر عقل نیست یا طولی یا این خودش که مقاله این پژوهشی کسی بیاد بر اساس مبانی که مثلا تعبیرش میکنه حالا قول اصح اینه که بگیم رابطه طولی دارد پس خود عالم مثال هم یک نحوه علیت نسبت به عالم ماده دارد و اون سلخیت هم که اینا میگن بهتر جور میشه چون از مجرد محض به ماده محض نمیرسیم به یه چیزی واسطه میشه تفره هم که در نظام هستی محاله دیگه یه چیزی واسطه میشه یک روی به تجرد دارد یک روی به ماده دارد مثال مرز بین تجرد عقلی و ماده محض دیگه نه از این درست میشه این خود نیاز به کار
داره نظری است که اما عقل فعال برای مثال هم خودش علته مستقیم از ماده میره به عقل فعال دیگه این واسطه
نه اینجوری نیست این اصلا غلط این حرف حرف وجود داره
چون عقل فعال باشه ماده بالا ما مثال داره هم ماده دیگه
رب النوعی که سهروردی میگه واقعش اینه رب النوع سهروردی میگه رب النوع یا ارباب اسنام یا اسنام تلسمات اسمای مختلف روش میذاره توی حکمت الاشرا میگه اینا یه جهت اشرف دارن یه جهت اخص از اون جهت اشرفشون بفرمایید عالم مثال انواع مثالی صادر میشه از جهت اخص رب النوع انواع مادی صادر میشه آفرین و اشکالش هم اینه که اگر اینجوری بخوایم بگیم رابطه انواع مثالی و مادی میشه رابطه ارضی و اینجا ما مشکل میکنیم رابطه وجودش باید یکی بشه ولی خب ملا صدره اینو نمیگه حالا ردم نکرده این حرف رو ساکت ارضی این جای کار داره یک کسی بهت مقاله بنویسه اینو مشخص کنه بالاخره با چگونه تبیین بشه خب من اجمالشو گفتم بتونی یا مثل احتقان مال امتلا احتقان به اون معده دردی گفته می شود که از پوری حالا این پوری ظاهرش اینه که پوری معده است یعنی پرخوری کرده طرف معدهش ولیکن اگه دقت کنید به کتب لغت مراجعه کنید میبینید احتقان را به معده دردی میگن که از پوری روده ها حاصل می شود حبس بول خیلی سریع از حبس بول حاصل میشه اینجوری تعریف کردن لذا امتلا امتنای در آره معده نیست
کار بتن
آره امتلای در معده نیست حکمت مشرقیه یکم استراحت کنید بعد ادامه بدیم حالا این احتقانه فاعل بعید نسبت به چیه نسبت مثلا عفونته نسبت به عفونت فاعل بعیده نسبت به اون بیماری هایی که با واسه خود احتقان نسبت به این معده درد خودش فاعل مباشر میشه اون امتلا فاعل مباشر اهدا ولی خود همین احتقان یا امتلا حالا هر کدوم رو به یک معنی میشه گیر نسبت به اون رفونتی که بعد حاصل میشود نسبت به اون فاعل بعیدا اشتباه نشه حکمت مشرقیه در حکمت مشرقیه ملا صدر این بحث رو مطرح میکنه که هر معلولی از لوازم علت خودش هست یعنی معلول لازم وجودی علت است به این معنا که هیچ معلولی از علت خود قابل انفکاک نیست و همچنین این مطلب رو مطرح میکنن که بر اساس سنخیت از علت ثابت معلول ثابت و از علت متجدد معلول متجدد و متغیر صادر میشود برای همین این سوال مهم را که یکی از چالش های فلسفی است در طول تاریخ فلسفه به شکلی جواب میدن که این جواب با مبانی مشهور فلاسفه سازگاره میان چی میگن؟ میگن خب اگر ما معلول را از لوازم وجود علت بدانیم، این یک. دو، بعد بگیم که از علت ثابت معلول ثابت برمیخیزد، از علت متجدد و متغیر معلول متغیر. با این چالش مواجه خواهیم شد که معلول متغیر را که موجودات مادی باشن چگونه میشود به علت ثابت نسبت داد، یعنی ربط متغیر به ثابت چگونه است. اینه که میخوان پاسخ بدن. ایشون میان حرکت دوری فلک رو مبنا قرار میدن، میگن آقا افلاک یک حرکت دوری دارن، به بیان دیگر افلاک از یک جهت براشون ثبات حاکمه، از یک جهت تغییر. از حیث اون حرکت دوری که افلاک دارن نمتغیرن، و از اون جهتی که بالاخره نفس دارن، نفس کلی اسم هم بهش میگفتن نفس کلی فلک، و نفس جزئی که بهش میگفتن نفس منتبعه، از این جهت اینا چی هم؟ ثابتن. یعنی یه واسطه‌ای پیدا کرده ملا صدرا به نام فلک، یا حتی با مبنای ابن سینا میسازه، چون اونا هم قبول داشتن دیگه افلاک بطل مویسی رو. یه واسطه‌ای پیدا کرده که یک رویه ثبات دارد، یک رویه تغییر. با اون رویه تغییر و چهره متغیرش با عالم ماده در ارتباطه، با اون چهره ثابتش با مجرداتی که ثابتن، پس ثابت به ثابت شد دیگه. اینجوری مثلا، البته این پاسخ اصلا دقیقی نیست. یک اشکال جدیش اینه که خب مبتنی بر بحث افلاک بطلمیوسی است که اونا کلا چی شده؟ باطل شده. این یک. دو، و این پاسخ تنها پاسخ ملا صدرا نیست، اینجا بیشتر با مشهور مماشات کرده، نظر مشهور و مشار آورده، چون بنابر مبنای حرکت جوهری او پاسخ اصلی ملا صدرا اینه که اگر ما حرکت جوهری رو پذیریم، اون وقت این موجود مادی میشه عین چی؟ عین تغییر. این موجود مادی که عین تغییره در تغییرش ثابته. بازم اینجا ملا صدرا تلاش میکنه در این موجودی که ذاتاً متغیره چهره ثابت پیدا بکنه. داره میگه درسته دائما متغیره، ولی در تغییر خودش ثابته، لذا از این چهره ثابتش به موجود مجرد ثابت نسبت داده میشود. این پاسخ هم پاسخ درستی نیست. اصلا ملا صدرا به عقیده بنده نتونست این رو حل کنه. میتونست ما مبادیش حل کنه، ولی تصریح حداقل نکرده. شاید بریم از لابلا و اینا بتونیم در بیاریم، ولی این پاسخ درستی نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش این که اون ثبات تغییری که به موجود مادی نسبت میشود، او ثبات در برابر تغییر نیست، او دوام تغییر است. اون چی که ثابته، ثابتی است که قسیم تغییر باشد، با اون که مشکل حل نمیشه، او عین پذیرش اشکاله. پس شما پذیرفتید که موجود مادی دائما در حال تغییر است، و همینطوری به چی نسبت داده شده؟ به موجود مجرد. خودم یکی از اون چالش‌های فلسفی است. پاسخش رو خدمتتون میگم، همینجا میشنوید، جای دیگه نخواهید شنید، بر اساس مبانی حکمت متعالیه. این خودش من حالا به اون دانشجویان دکتری دانشگاه رضوی که بچهای مستعدی هم هستن، طلبه ها، بهشون گفتم اینو مقاله التجوشیش بکنن، خودش جا داره کار میشه روش. پاسخ اساسیش بر اساس مبانی حکمت اینه. یادتون هست تو بحث نحوه صدور واحد از کثیر چی گفتم؟ گفتم که کثرت لازمه ضعف وجود است، بنابر مبنای اصالت وجود و تشکیک در وجود، کثرت لازم ضعف وجود است. یعنی بر اساس تشکیک در وجود و سلسله علل که حاکم بر هستی است، هر اندازه این سلسله علل و معالیل ادامه پیدا بکنند، این معلول ها به فرمایید پایین تر که میایم چی میشوند؟ بر ضعفشون ضعیفتر میشوند. هر چقدر ضعف وجودیشون بیشتر بشه، کثرت در اینا بیشتر ظهور پیدا میکنه، و احکام کثرت غالب است، احکام وحدت چیه؟ ضعیف است. و برعکس تو قوس سود، این قوس نزول بود، تو قوس سود هر چقدر بالاتر می رویم کمالات بیشتر می شود، جهت وحدت غلبه پیدا می کنه، جهات کثرت کمتر میشه، تا می رسیم به مرتبه ای که دیگه وحدت مطلق است، وحدت محض، هیچ جهت کثرتی در او نیست. بعد اونجا یادتون باشه گفتم کثرت لازم ضعف، درسته؟ ضعف به مرتبه چی مستنده؟ معلول مستند است، پس کثرت هم مال مرتبه معلول است. حالا اینجا چی میگی؟ سوال میپرسیم، میگیم موجود مادی متغیر هست یا نیست بر اساس حرکت جوهری؟ بله. میگیم این تغییری که عین وجود مادی است، این تغییر جهت ضعف موجود مادی است یا جهت کماله؟ قطعا جهت کمال نمیتونی بگی، چون اگه جهت کمال باشه باید در علت هستی بخشش هم باشد، یعنی خدا هم باید متغیر باشد، چون جهات کمال موجودات معلول ها در مرتبه عللشان چیه؟ موجودند، منتها به نحو اعلا و ابسط. پس تغییر جهت نقص و ضعف است. حالا جهت نقص و ضعف به مرتبه معلول مستند است یا به مرتبه علت؟ مرتبه معلول. پس اساس این سخن که گفتن سنخیت یعنی این که از علت ثابت ثابت برمیخیزد غلط است. بنابر نگاه تشکیکی از علت ثابت میتواند متغیر برخیزد. سنخیت یه جور دیگه معنی میکنیم، اون سنخیت این نیست. سنخیت یعنی این معنای کلیش، یعنی وجود معلول به گونه ایست که این معلول جز از این علت صادر نمیشه و وجود این علت به گونه ایست که از این علت جز این معلول صادر نمیشود. تو مرتبه طبیعت تصویرش آسان است این معنا، و در مرتبه ماورای طبیعت چون برای ما محسوس نیست تصویرش آسان نیست، ولی معنای کلی سنخیت اینه. هر معلولی از هر علتی صادر نمیشود و از هر علتی هر معلولی صادر نمیشود. لذا جهت تغییر جهت ضعف معلول است. اتفاقا اگر بگید متغیر به ثابت، بدید اشکال از کجا پیش میاد؟ اشکال از اینجا پدیدار میشود که میگن آقا از علت ثابت چی باید در بیاد؟ معلول ثابت. اول هازا اول کلام برادر من، هازا اول کلام. چطور شما به حسب به ادعای سنخیت نمیتونی سنخیت رو ادعا بکنی و بگی که از علت واحد معلول واحد برمیخیزه؟ میتونی بگی تهون بیان ما؟ نه، چون این کسرتی که ما داریم به معلول نسبت میدیم مال علت نیست، مال چیه؟ جهت ضعف معلوله. دقیقاً به همین بیان تغییر جهت ضعف معلول است. لذا مجرد ثابت وقتی تنزل میکند، تجلی میکند، ازش معلول ضعیف صادر میشه. ضعف معلول در مرتبه عالم طبیعت به صورت تغییر وجودی و تدرج وجودی ظهور میکنن. روشنه؟ شما روشنایی الکتریسیته تنزل چه روشنایی؟ روشنایی نقصی دارد. شما این نقصی که مال کمال روشنایی رو به الکتریسیته باید نسبت بدید، اون انرژیه تو الکتریسیته نمون، ولی نقصشو دیگه به الکتریسیته نسبت نمیدی. اونجا نمیشه گفت که خب سنخیت میگه که چون این روشن است پس از علتی که روشن است باید برخیزد. نه، سنخیت میگه که این معلول او جهات کمالی که دارد باید از علتی که آن جهات کمال را دارد برخیزد، سرچشمه بگیرد. این سنخیت معنی دقیقش اینه. اگه اون معلول جهات را نداشت، یا از اون دقیقتر گفتم خدمتتون، سنخیت یعنی این که این هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه و از هر علتی هر معلولی صادر نمیشود. اینجاست که معضل ربط متغیر به ثابت بر اساس مبانی حکمت متعالی از اساس برشیده می شود.
معنای سنخیت رو دارید میگید و نمیگید سنخیت تو چیه؟ آنها شما فقط دارید معنای سنخیت
تو موجودات مادی تصویرش آسانه، چون ما درک داریم ازش. مثلا میگیم از آب رطوبت از آب برمیخیزد، حرارت از آتش، یبوست از خاک، برودت مثلا از آب، مثلا درسته هوا، برودت از هوا برمیخیزد. اینا راحت. وقتی به ماورای طبیعت میرسیم، چون مجردات تقریبا تصویری ازشون نداریم، نمیتونیم مصداقی تبیینش بکنیم. به دیگر سخن سنخیت را تعریف به مثال یا تعریف به مصداق نمیتونیم بکنیم. باید معنای عام عقلی سنخیت رو استخراج کنیم، همون که فلاسفه بزرگان فلسفه گفتن، بعد بگیم آقا این معنای عام عقلی سنخیت در همه جا هست. حالا این معنای عام به چیه بگید؟ آفرین، از هر علتی هر معلولی و از هر علتی صادر نمیشود. تعریف به مثال و مصداق فقط در مرتبه طبیعت برای ما میسره. حالا سوال، ممکنه کسی بگه همین تعریف آب رو چجوری به مجردات عقلی نسبت میدید وقتی که تصویری ازش ندارید؟ جواب بگیم چون سنخیت علت و معلول لازمه اصل علیت است. اصل علیت چون محدود به مرتبه خاصی نیست، لذا لازمش هم محدود به مرتبه خاصی نیست. تعریف فلاسفه هست این
تناسب.
همون تناسب یعنی چی؟
باشه بین معلول و علت.
همین تناسب یعنی چی؟
بقول شما همین اول کلامی که اصلا موجود مادی رو چی جون تناسبشو با موجود،
نه تناسب نگاه،
شما میگید به خاطر ضعف مرتبه
تناسب خودش مبهمه. از شما یکی از در بیاد تو بگه تناسب یعنی چی، همین معنی کو
شما میگفتید.
نه، باید برگردی به همون تعریف بزرگان فلسفه. یعنی باید بگی که سنخیت یعنی این که هر معلولی از هر علتی، یعنی بین این معلول و اون علت یه نسبت وجودی هست که این نسبت وجودی بین این علت و معلول دیگر و بین این معلول و علت دیگر نیست. خب این میشه عبارت اخرای حرف ما، همون حرف بزرگان دیگه، اشکال نداره. با بانزی با کلمات که نمیخوام بکنید. حالا این نسبت وجودیه چی هست که شما میگید این معلول جز از این علت، اون علت از اون علت؟ اینو واقعا در عالم عقل نمیتونیم تصویر کنیم. چرا؟ چون درکی ازش نداریم، درک تصویری به تعبیری ازش نداریم، لذا تعریف به مساق نمیتونیم بکنیم، باید تعریف عقلی ازش ارائه بدیم.
در عالم عقل نمیتونیم تصویر کنیم، یعنی عالم عقل رو با نسبت عالم ماده نمیتونیم تصویر کنیم.
نه
مثل عالم عقل که میشه با
نه تصویر یعنی صورت، شکل نمیتونیم داشته باشه، چون مجرد از ماده و صورت دیگه. چیزی که مجرد از ماده و صورت باشد قابلیت تصویرسازی ذهنی را ندارد، لذا اگر کسی بخواد حقایق عقلی رو در ذهنش بفهمد، تصویر نه، بفهمد، منظور شما فهمه، بفهمد کلی باید بفهمه. اگه بخواد جزئی بداند نمیتونه، باید جزئی ببیند. اگر بخوای از علم حصولی استفاده کنی باید کلی بفهمی، اگر میخوای جزئی بفهمی این پارادوکسه، جزئی ببی باید ببینی، از علم حضوری باید استفاده کنی. شهود بشه آفری
مادیت تغییر لازمه
ضعف وجود این مرتبه است، چون لازمه یه ضعف وجودات عالم طبیعت است، لذا به مرتبه خود معلول های مادی مستند است. این تغییر رو در مرتبه علت نباید بگردی پیداش کنی. چرا؟ چون تغییر جهت نقصه، جهت نقص معلول را در مرتبه علت جستجو میکنن، یا جهت کمالش را، جهت کمالش. خیلی شو ساده است بحثا.
پس سرگیر اصلا در اون جهت کمال در جهت نقص.
احسنت. بله آفرین. احسنت. دقیقاً باریکلا. کل حرفم اینه. این ارزش داره یک مقاله علمی پژوهشی بشه. حالا ما با دوستان گفتیم که بنویسن. چون حصر عقلی است، خیلی پیچیده نیست، مقدماتش خیلی پیچیده. میگی تغییر یا جهت نقص است یا جهت کمال، خیلی ساده همین. جهت کمال بگی هست، اون وقت باید در همه مراتب علل بالاتر باشه. چون جهت کمال هست. پس نمیتونه، میشه جهت نقص. جهت نقص باشد مستند به مرتبه معلول است، مستند به مرتبه علت. پس این سخن که معروف شده علت از علت ثابت معلول ثابت برمیگذرد غلط. اتفاقا به حکم تشکیک از علت ثابت در عالم طبیعت باید معلول متغیر برخیزد، چون تشکیک داره میگه هر چقدر سلسله وجود تنزل پیدا میکنه تضعف پیدا میکند، با هر تضعفی نقصی و با هر نقصی کثرتی پدیدار میشود، منتها هر مرتبه نقصش متناسب با خودش ظهور میکنه. در عالم طبیعت به صورت تغییر تدریجی ظهور کرده. نقص وجود در عالم طبیعت به صورت تغییر تدریجی ظهور کرده است. بله دیگه، همه میگن دیگه. متو کثرتش از سلسله کثرت عالم ماده نیست. مراتب داره دیگه، وقتی تو کثرت همه مراتب داره. بحثای دقیقی است. با این بیان ممکنه کسی بگه در عالم مثال ما اون تغییر رو داریم، متو تغییرش مفهوم به شدت و ضعف که اینجوری بری جلو، یه بابی که میتوان بحث حرکت در مجردات رو از اون طریق گشود همینه. حالا دیگه بعد منتها یقین داشته باشید این تغییر اگر اونجا اثبات شد دقیقاً با تغییر مادی یکی نباید باشه. چرا؟ چون دو مرتبه از هستی است، یکی بکنی فرقی بین این اون نخواهد ماند. دقیقاً یعنی اون یکم قوت وجودی داره، دو مرتبه است دیگه. اینجاست که بحث نحوه ربط متغیر به ثابت بر اساس مبانی حکمت متعالی پاسخ معقول پیدا میکنند. خب متن رو نگاه کنید. حکمت مشرقیه ان وجود کل معلول من لوازم ماهی علت له به ماهی اله و کل موجود ففعله مثل طبیعته. وجود هر معلولی از لوازم چیزی است که همان علت آن است، از آن جهت که علت است. این که میگه به ماهی علت برای چی گفته؟ ببینید شما مثلا میای بدن انسان رو در نظر بگیر، صحبت کردن معلول من است یا نه؟ صحبت کردن و سخن گفتن معلول من است از آن حیث که دست دارم یا از آن حیث که زبان دارم؟ پس اون حیثیت علت هم حیثیت زبان داشتن. روشنه چی میخوام بگم؟ یعنی اون حیثی که معلول از اون حیث از علت صادر شده اون میشه ها، از لوازم اونه. لذا میگن صحبت کردن یا سخن گفتن معلولی است که از لوازم لسان، مثلا علتی است که همون زبان باشد یا حرکت لسان باشد، نه معلولی که از لوازم مثلا دست باشد. مهم ببیشه در کجا؟ در علل مرکب بیشتر خودشو نشون میده. تو علت بسیط که مثلا جز ندارد خیلی راحته، چون علت بسیط با تمام ذاتش علت است، اونجا دیگه این بس مطرح نمیشه و دیست آخر. و کل موجود ففعله مثل طبیعته، پس و هر موجودی فعلش مثل طبیعتش است، همون سلخیته رو میخواد بگه. فما کانت طبیعته بسیطتا ففعله بسیط. چیزی که طبیعتش بسیط باشه فعلش بسیط است. ففعل الله فی کل شیء افاظه الخیر الوجودی، فعل خدا در هر چیزی افاظه خیر وجودی است. این خیر وجودی، این وجودی قید توضیحیه دیگه، میدونید، چون بنابر اصالت وجود لعنه منبع کل شرف و الفرق بین نحوه الکونیه فی وجود منبع هر خیر و شرفی است. به ویژه در مورد خدا اینجوری هم میشه اینو مطرح کرد، خدا خیر محض است، پس از او جز خیر صادر نمیشود. و الفعل المتجدد لا یصدر الا عن فاعل متجدد، باز هم معناست، فعل متغیر جز از فاعل متغیر بر نمیخیزد. و الفاعل الثابت لا یصدر عنه الا فعل ثابت، فاعل ثابت هم از او جز فعل ثابت بر نمیخیزد. من یک نکته هم براتون بگم، حالا اینا گفتیم ایراد داریم مدلی، یه حرفی که زدیم مجبور به جعل بسیط جهت ضعف تغییره، شاید با بررسی موشکافانه در عبارات ملصد را چیزی بیابیم که به همین برسیم. یعنی خوب آدم یکم بررسی بکنه که مثلا بگیم اونجایی که ملصد را میگه این تغییر تدریجی به حکم حرکت جوهری تغییر فهم، مثلا بیایم بگیم اون مجبور به جعل بسیط میداند، گویی میخواد این رو بگه. یعنی این بیانی که من گفتم رو بذارید تفسیر حرف ملصد را، به نظرم بشه پیدا کرد، اگرچه مشهور نیست، ولی موشکافانه در بررسی کنه تو عبارات ممکنه پیدا بکنه. آفرین، آره بله احسن، دقیقا آره، معید همینه تو موانیش که هست قطعا، ولی یه جایی که تو ربط ثابت و متغیر پیداش کنیم، منظورم اون آره عبارت. آفرین. فلابد فی تجدد الحوادث من وجود متوسط یکون و حقیقته الحدوث و تغییر و ماهی الا الحرکه، پس ناگزیر در پیدایش و نوبنو شدن موجودات حادث باید یک وجودی باشد که واسطه شده باشد و حقیقت اون وجود حدوث و چی باشد؟ تغییر باشد. و این وجودی که حقیقتش حدوث و تغییر است چیزی جز حرکت نیست. حالا میدونید دیگه، دارم تغییر هم تعبیر دقیقی نیست دیگه، نه تغییره دیگه، اینو علامه طباطبایی در نهایه خیلی دقت داره، نمیگه تغییر یا دفیس یا تدریجی، میگه چی؟ تغییر یا دفیس، چون تغییر از ناحیه فاعل باب تفعیل دیگه، تغییر متابعه باب تفعیله، تغییر از ناحیه پس اون تغییر و حدوث فقط بر چی صرف میکنن؟ حرکت، درسته؟ هر دو بر حرکت صرف میکنن. یادتون هست حرف علامه رو؟ حرکت وجود متغیر تدریجی است. بعد علامه میگفت اون تغییر دفعی جز به واسطه حرکت در ضمن حرکت موجود میشه، چون مراد از تغییر دفعی همان لحظه بگید وصول یا لحظه جدا شدن از مبدأ، درسته؟
گفتیم واقعی نیست دیگه،
آره دیگه، بنابر حرکت جوهری اعتباری صفر، بنابر حرکت جوهری یا الا کسی مبدأ جو حرکت در جوهر نپذیرد ندیگه اون میتونه بله دقیقا. و اسبقها الدوریه، حالا اون مقدم ترین حرکت ها کدوم حرکت؟ حرکت دوریست، این هم همه بلدید، به حصر عقلی در حرکت یا مبدع حرکت غیر از مقصد حرکت است، این میشه حرکت مستقیم، یا مبدع حرکت همان مقصد حرکتی، میشه حرکت دوری، درسته؟ اینم که قوس درست کردن برای نظام هستی از همینجاست دیگه، نه؟ چون انا لله و انا الیه راجعون، مبدا یکی و مقصد یکیست. فلا بد لها من قابل ذی قوت تأثر من غیر زوال، پس لابد ناگزیر برای این حرکت دوری یک قابلی باید باشد که دارای قوه تأثیرپذیری باشه بدون زوال، و فاعلی باید باشد که دارای قوه تأثیر باشد بدون امساک. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف فاعلی که دائم الافاظه هست امساک از فیض نمی کند، دائما افاظش هست، از یک طرف قابلی که قوه تأثیر و تأثیرپذیر را داشته باشد. اون فاعل ثابت با این جهتی که قوه تأثیر و تأثیر دارد باید با هم دیگه باشن تا اون حرکتی چی بشه؟ پدید بیاد، یا حرکتی بگید دوام داشته باشد به تعبیری، یعنی هم محرک ثابت میخواهد هم متحرکی که قوه پذیرش این حرکت و تغییر را داشته باشد.
اینو با هر معنی گفتی
به هر چیزی سازگار می‌کنه. آها هیچ چیز دیگه نمیشه. حرف با اینه جواب نمیشه. اگه این مبنایی که الان گفتیم رو بپذیرید که دیگه نه فاتحه اینا رو باید بخواید. من دیگه گفتم این بر اساس مبنای مشهور و نظر قوم و ایناست به ویژه که در واقع اینجور نباید بگید. بله یه معنای دیگه داریم ما، اونم اینه میگیم آقا همینی که ما میگیم جهت تغییر است عین وجود مادی است و از این حیث وجود مادی برابر با وجود متغیره، همین وجود مادی یک چهره ثابت هم دارد، چون اگر اون چهره ثابت رو برای وجود مادی در نظر نگیری این همانی درست نمیشه. این قبلا براتون گفتم و لذاست که ما نفس مجرده رو حتی برای جمادات هم قائلیم با همون مبانی که مثلا متعالی، اگرچه تو همین شواهد تصریح کرده خودمون صدر جمادات نفس دارن ولی تبیین نکرده چگونش رو. این وقت بیان نو اول بحث بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.